الان صحبت کردیم، اصل ماجرا این است که ما بیاییم و آینده، من دارم به طور اخص در مورد بنده آموزشی و فرهنگی صحبت میکنم، ما بیاییم و آینده رفتاری و کرداری و اندیشه جامعه خودمون رو سوق بدیم به سمت لیبرالیسم، به سمت غرب، به سمت ارزش‌های غرب مدار. یعنی در این که اصلا شکی نیست، به خاطر اینکه این سند توسط سازمانی ترتیب داده شده که به هر حال کارشناسانش کارشناس غربی بودن،
ارزش
کشورهای غربی تفوق و تسلط دارن بر سازمان ملل. خب اینا داستانشو همه مردم میدونن، تو مباحث سیاسی که خیلی مشخصه، تو مباحث فرهنگی هم همین قدره. منتها مردم حالا شاید به مباحث فرهنگی خیلی واقف نباشن. یعنی شیره کلام این هستش که همونطور که مثلا قدرت‌ها در شورای امنیت سازمان ملل حق وتو دارند، میتونن اعمال نظر بکنن در شورای عمومی سازمان ملل، در این موارد سازمان‌های حاشیه‌ای سازمان ملل مثل یونسکو هم قدرت دارن، به خاطری که اونها مخارجشون اصلا از امثال آمریکا و کشورهای بزرگ تامین میشه. حال یونسکو هم آمده سندی رو به عنوان سند جهانی میخواد در واقع به خورد مردم بده. ما مسائل مثبتش رو انکار نمی‌کنیم، اما باید توجه داشته باشیم که یک لایه پنهان هم زیر این سند وجود داره و این است که مردم ما همه یه شکل بشن، همه دنیا به سمت غرب برن و مشخصا نحوه زندگی کردنشون آمریکایی بشه. بله،
البته از این بحث نباید این نتیجه رو بگیریم که پس ما خودمون رو از در واقع تعاملات جهانی کنار بگذاریم. نه، اتفاقا حرف اینه که ما میتونیم پیش دستانه وارد معاهدات جهانی بشیم و ما در واقع معاهدات خودمون رو شکل بدیم. یعنی اگر که مثلا در مورد آموزش پرورش جهان اسلام بیاد به عنوان یه قطب بیاد توی جهان خودش رو مطرح کنه، به خاطر اینکه مبنای متفاوت داره، ارزش‌های متفاوت داره، فلسفه متفاوت داره و خودش بیاد پروتکل‌های خودش رو تدوین کنه. اتفاقا حرف ما اینه که ما هم هوشمندتر، هم فعالتر و هم در واقع پیش‌دستانه وارد میدان بشیم. که
این اتفاقا من می‌خواستم رو همین قضیه هم تاکید بکنم. ببینید، یه مقوله بسیار مهمی وجود داره، شاید برخی تصور کنم، من به سرعت بیشتری صحبت می‌کنم به خاطر اینکه از وقتمون حداکثر استفاده کنم، شاید بعضی تصور کنن که اینکه جمهوری اسلامی ایران با سند 20 مخالفت کرده مثلا مسائل سیاسی یا امثال انگیزه های این چنینی مطرح بوده، ولی واقعش این هستش که به هر حال نه، اینطور نیست. برای اینکه ما داریم الان میگیم، خب خیلی از مسئولین هم از آن دارن، سند مشخصه، سند بدنه، سند بدنه خوبیه، اما دو تا موضوع، یکی این که در برخی از موارد با فرهنگ ما تباین داره و مسئله دیگر این هستش که اون لایه پنهان رو باید همیشه ما در نظر بگیریم، هوشمندانه فکر بکنیم. این دوتا رو باید مردم توجه داشته باشن، صرفاً فکر نکنن که اگر مخالفتی با 20C وجود داره مخالفت سیاسی. نه نه، اصلا مخالفت سیاسی نیست، ما مخالفت فرهنگی و اعتقادی و ارزشی داریم. یه مطلبی رو شما گفتید، من لازم میدونم که حالا سندش رو بیارم اینجا. فرمودید که دارن اطلاعات جمع میکنن از کشورهای پیرامونی، از کشورهای جهان سوم و جهان دوم. ببینید، سند 20C در 25/6 سال 95 در هیئت وزیران تصویب شده، همون سندی که من در ابتدای برنامه بهتون اشاره کردم. در ماده 4 همین تصویب نامه اومده که کارگروه، یعنی همین کارگروهی که برای اجرای 20C در اون زمان مشخص شده، ببینید تصویب کرده که این اطلاعات رو جمع کنید بدید به سازمان‌های بین‌المللی. من این عبارت رو می‌خونم. ماده 4 گفته که کارگروه موظف است گزارش پیشرفت کار را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین المللی مربوط ارائه کند.
یعنی ما اساسا وقتی وارد این فرایند میشیم ملزم به انتقال اطلاعات هستیم و حالا ممکنه خیلی ها مثلا بگن خب چه اشکالی داره، در صورتی که ببینید ما با یه دنیا، اتفاقا ما با دنیای بیگ دیتا ها سر کار داریم، ما با دنیای تحلیل اطلاعات بزرگ مقیاس سر کار داریم و این بسیار بسیار محل اشکاله که بله. ما وقتی اطلاعات خودمون رو در سیستم های اجتماعی، سیستم های سلامت، سیستم های آموزش پرورش، سیستم های اقتصادی انتقال میدیم، از در واقع برایند و به اصطلاح تحلیل این اطلاعات به اصطلاح کاملا در واقع مقابل ما، که حالا الان ما در واقع در تقابل هم قرار داریم، حالا شاید تو این چند روزه تقابل شاید شکل آشکارتری
حالا به هر حال حساسیت ها حداقل بیشتر
شده. رهبری معظم انقلاب در مورد بحث آمریکا فرمودن که همون چیزی بوده که قبلا هم در واقع مطرح بوده اما الان آشکارش کرده. خب این تقابلی که الان دیگه داره آشکار میشه، خب ما چرا باید در واقع همه اطلاعات ریز و درشت سیستم های مختلف اقتصادی سیاسی اجتماعیمون رو در اختیار اونها بذاریم؟ اینم در واقع یک مسئله
توجه داشته باشیم که دنیا دنیای اطلاعات.
بله.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. فولادگر دعوت ما رو پذیرفتید.
خوشحال شدم که خدمت شما
و به ویژه سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های میزبان رو شنیدید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
جوینا بود سلامتی، گرکی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرکی بال سرد بچو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو،
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
هر لحظه هر مکان، هر مکان با ایران یاران، ایران یاران. شبکه‌ای به گستردگی همه ایران، همه و ایران، ایرانیان
و ایرانیان. امروز آمدن به بالا خیابون، قدیمی ترین خیابون مشهد،
ایران فرهنگی بازنشسته است. به عنوان ایران
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهوان، روستای آبله،
نه ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتو،
ایرانیار رادیو ایران در خرما،
شهر ساحلی کلچه، ایرانیار روستای ولیعباد، اصحاب شهر ثانی بانی،
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایرانیاریام، زنجانی سجاد کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه ی همراهان رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند. شبکه رادیویی ترتیل.
حضرت علی علیه السلام فرمودند یادگیری علم بر شما از به دست آوردن و تحصیل مال لازم تر است، زیرا مال و روزی از جانب خدا میان شما تقسیم و تضمین گشته، ولی علم دینی نزد اهلش نگه داشته شده و شما مأمورید که آن را از اهلش طلب نمایید. هر جا هستین براتون آرزوی سعادت و سلامت دارم. با هم با برنامه به افق آفتاب به استقبال اذان ظهر به افق تهران میریم.
ای خلوت من از آوت تو لبریز، ای دفتر من از هرانی تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که بهترینه و برای خیر و خوبیش هیچ نهایتی نیست. سلام و درود به شما همراهان عزیز، سپاسگزارم که برنامه زندگی به افق آفتاب از رادیو ایران همراهی میکنید. نیم روز شنبه اول هفتهتون به خیر و خوشی با طاعات روزداری ها قبول. انشالله هفته خوبی روبروتون باشه. لطفا تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. تا حالا شده کسی در حق شما کار خوبی انجام بده شما ناراحت بشید؟ یه چیزی کسی به شما هدیه بده شما از اون عصبانی بشید؟ تا حالا شده در اوج مشکلات کسی دست یاری به سمتتون دراز کنه شما رو ناراحت کنه؟ نه آقا، نمیشه، غیر ممکنه. اون طرف قضیه شید چطور؟ تا حالا شده چیزی رو به کسی هدیه بدید پیش خودتون قصه بخورید؟ شده کلی این در اون در بزنید و چیزی رو که برای یکی حیاتیه بهش بدید بعد کلی هرس و جوش بخورید؟ تا حالا شده به خاطر اینکه به جایی دست کسی یک جایی مثلا دست کسی رو گرفتید هیچ وقت خودتون رو نبخشید؟ میگن بله میشه، اصلا هم غیر ممکن نیست، خیلی هم ممکنه. میفرمایید چرا؟ چرا نداره؟ یه نگاه بی‌تعارف به خودمون و بقیه بندازیم اون وقت خوب میفهمیم که انجام کار خوب خیلی با ارزشه. اما خیلی وقتی یه کار خوبی انجام میدن حالشون به اندازه اون کار خوب خوب نیست. حالشون خوب نیست چون اگه خودشونو به زحمت انداختن و برای کسی کاری کردن بیشتر از اون آدمه، بیشتر برای خودشون بوده، برای خودخواهی خودشون، برای اینکه یه جایی منتشو سر آدم بذارن. خب بنده خدام که متوجه نشه خدا که میفهمه، خدایی که وقتی نیت اون آدمو میفهمه دیگه نمیذاره خیلی حال دلش بد بشه. این میشه که مثلا کارهای خوب ما نه خیر دنیایی برامون داره نه برای آخرتی، وقتی که دنبال پوز و افاده کارمون هستیم. در دین ما بسیار سفارش شده به انجام کار خیر، اونم به صورت مخفیانه و پنهان. امام علی علیه السلام معذرت میخوام فرمود که از دنیای شما سه چیز را دوست میدارم: شمشیر زدن در راه خدا را، نوازش ایتام را و در نهایت صدقه پنهان را. چرا به نظر شما انجام کار خیر به صورت پنهان و مخفیانه بهتره؟ چرا برای بعضی از ما این کار خیلی دشواره؟ تلفن های ما 220-486-220-5009، سامانه پیامکی روف و آفتاب 30900. لطفاً بگید چرا کار خیر انجام دادن به صورت مخفیانه اینقدر سفارش شده و اگرچه زیاد درگیر نام نخواهیم شد و حوزی نخواهیم داد، اما وقتی یک کاری رو مخفیانه انجام میدیم و دنبال نام خودمون نیستیم، چرا انقدر لذت میبریم؟ اینجا به افق آفتاب.
میخوای قالی بدیم به یه مستحقی برای عروسی دختر، مخفی کن، آبروش نریز، به در همسایه نگو، به هیچی نگو، بده باربر ببره، بده در خونه رو بزنه، سر کوچه بگو در بزن، بده و بیا، خودت هم نشون نده. این اخفاء العمل از گنجهای خوبیه که آدم اگه میخواد کار خیر بکنه، میخواد برنج روغن به مستحق بده، گوش بده، یخچال بده برای جهاز دختر، مخفی کنه. این از گنجهای خوبیه.
بهر امتحان دوست گم طلب کنی جان را، آنچنان برفشانم که از طلب خجل مانی، آنچنان برفشانم.
یه کار خیری دستت اومد بکن، خیر برسون، خیر میبینی. اگرم خیر نبینی، نسلت خیر خواهد دید.
لذا دستور اینه که وقتی میخواید کار خیر بکنید، میفرماید تستیرهو، بپوشون، مخفیانه باشه.
مطلب دیگر این است که در جریان سر و علن غالبا سر بر علن مقدم شده است. این رو گفتن شاید برای آن است که انفاق سری مؤثرتر از انفاق علنی است، به خلوص نزدیکتر است، از ریا دورتر است و مانند آن. برخی از فقها رضوان الله علیهم این آیات رو جمع کردن که در بعض از جاها علن هست، در بعض از جا سر، گفتن انفاق واجب را علنن عطا بکنید تا همگان تشویق بشوند، انفاق مستحب را مخفی انجام بدید تا لازم نیست کسی بداند و به خلوص نزدیکتر باشد و از ریا دورتر باشد.
صدای عالم فرزانه آیت الله جوادی آملی رو شنیدیم، براشون عرضی سلامتی و توفیق داریم. خب موضوع صحبت ما کار خیر، اونم به صورت پنهان. اما گاهی ما یادمون میره که در دنیا اصلا چه کاریم، چه کار باید بکنیم، قراره با این کارا به کجا برسیم، قراره که اگه قدم برای کسی در برمیداریم خدا جلو چشمون باشه، چون اجر کارمون بیشتر میشه. اما خب گاهی قدم برعکس میشه، ما نگاه میکنیم ببینیم دور برمون چقدر شلوغه، چند نفر دارن نگاهمون میکنن. ما ارتباط گرفتیم با جناب حجت الاسلام علیرضا سعیدیان، کارشناس محترم برنامه. میخوام در این مورد باهاش صحبت کنیم. سلام جناب سعیدیان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما جناب همایی عزیز و مردم عزیزمون. امیدوارم که طاعتشون مقبول خدا باشه. ان شاء الله خدا قوت به جسمشون بده تا آخر محرم ان شاء الله بتونن اطاعت امر الهی رو انجام بدن. در خدمتتون.
الهی آمین. جناب سعیدیان، قبل برنامه داشتیم راجع به موضوع با جناب علایی صحبت میکردیم، یک مثال خوبی زد، گفت مثل چراغی که بخوای در گریبان پنهان کنی یا آتش که بخوای نگهش داری، کار خوب هر چقدر تو سعی میکنی پنهانش کنی، آخر این مثل نور به چشم میاد. عجیبه که آدمایی که میخوان کار پنهان انجام بدن، مثلا کار خیر، اونها بیشتر نام‌آور میشن، اونها بیشتر به چشم میان. و به آیت اشاره کرد، سیجعل الله، کاش من اون آیه رو خاطرم بود، سیجعل الرحمن ودا، بله تو گوشم گفت، کسی که تقوی الهی پیشی کنه خدا دوستی محبت چه مینازه تو دل مردم حتی اگه اون نخواد. چی کار کنیم اصلا بریم به سمت این لذت، بریم کار پنهان، جوری که به قول معروف دست راست اگر صدقه داد دست چپ ازش بی خبر باشه؟
از بزرگ که خدا رحمت کنه به اسماعیل دولابی رحمت الله علیه،
خدا رحمت،
شما فرمودید که اگر با اخلاص کار کنید خدا محبتتون رو، ظاهرا روایت هست، محبت شما رو تو آب میرزه به خورد مردم میده، یعنی آب که میخورن شما محبوب میشید، شناخته میشید. یه مطلبی هستش که جواب ما ببینید، این اثر این کار هست. بله خدا محبت و بود به تعبیر آیه کلام الله مجید رو در دل بندگانش میندازه، اما مسئله مقابله با ریا یه مسئله شخصی نفسانی هستش. یعنی شما اللحاظ نفسی خودت مراقبت بکن که این عمل رو برای اینکه دیگران، حالا به تعبیر روایات ما، برای رؤیت دیگران یا سمعه، یعنی شنیدن دیگران انجام ندی. خدا کار خودش رو بلده، اونجایی که باید به اصطلاح جلوه بده به این کارت، این رو انجام خواهد داد. بماند به غیر از این که خب اصلا عمل ریایی دو سر باخت هست، یعنی هم شما عبود دنیایی باختی، اون پولی که دادی یا اون آبرویی که مثلا وسط گذاشتی. امام صادق فرمود بار اول که شما اشتباه میکنید و ریا میکنید عملتون حبس میشه، یعنی اصلا نوشته نمیشه. فرمود بار دوم کتب شرکا، یعنی اصلا کلن مشرک محسوب میشید و این خب خیلی کار رو خراب. خب من بحث رو میخوام یه ذره عوضش بکنم. ببینید این بحث کمک کردن در خفا اینا همه سر جای خودش. الان یه عده‌ای هم تو این قضیه انقدری شدن که مقابله با کسانی که عنوان وظیفه در اتفاقات مثل سیل، در اتفاقاتی مثل زلزله میان کمک مردم و یه فرهنگ‌سازی درستی انجام میدن، محبوب بازیگره ارزم حضورتون که بازیکن فوتباله یا روحانیه که مردم دوستش دارن،
خودی نشده، بله رفته اونجا که بگی منم هستم،
سریع انگشت اتهامو میگیرن سمت اینها که این برای ریا هست. نه، این به واسطه این هستش که یه عده زیادی تشویق میشن، یعنی مردم رو بکشن داخل کار. فرمود با به خاطر ترس از ریا هم کار خوبو کنار نذارید. آبا از این کارو میکنن بخاطر ترس از ریا کار خوبش نرسه. من میخوام بگم که یه عده یه وظیفه مشخصی دارن، فرهنگ سازی و جریان سازی، اتفاقا باید کار اونها رؤیت بشه، ریا یعنی رؤیت، یعنی دیده بشه. من یه کسی مثل من سعیدیان هستم که کسی نمیشناسه، اگر میخوام بجه کمک بکنم 10,000 تومن 100,000 تومن 10,000,000 تومن از که به قدر وسع خودش، او باید مراقب باشه بول نفسانی که به ریا دچار نشه. ولی مثلا فلان بازیکن فوتبال، فلان بازیگر وقتی که حضور پیدا میکنه هم قوت قلب حضورش، هم مردم حواساشون جمع میشه، این دیگه ریا نیستش که ما سری انگشت تامو نیست. این صفحات مجازی هم سم شده یه موقعهایی بخواه،
درست
انگشت تامو میگیره و اینها رو محکوم میکنید. پس شخصی مراقبت بکنید، افراد شاخص و عنوان الگو هیچ معنی نداره ورود پیدا بکنن. البته اونها هم نفسان باید مراقب باشن.
استاد 30 ثانیه فرصت داریم جمع بندی کنیم.
بله اونها باید نفسان مراقب باشن که ان شاء الله ریاض چهار نشه.
الهی آمین. زنده باشین جناب علیرضا سعیدیان عزیز، ممنون که باز هم ما رو همراهی کردید.
سلام جناب حمایی عزیزم.
از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. همراه نظر شما بفرمایید از خوبی های انجام کار خیر به صورت پنهان و مخفیانه با 22486 225009 که تلفن هامونه و 3900 که سامانه پیامکی ماست. بعد از اذان مناجات حتما صدا و پیام شما رو خواهیم شنید. اما بشنویم تلاوت سور مبارکه طارق و شهر رو با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
Bye.